السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد. قبل از بررسی اصول و مبانی حقوق در قرآن و ریشه یابی آن در سنت، ببینیم اصلا دید قرآن نسبت به فرد چیست. یعنی چون می‌خواهیم از حقوق فرد شروع بکنیم و تمام پیکره نهادهای بعدی، یعنی نهاد خانواده، نهاد اجتماع، نهاد قدرت که دولت است و نهاد ملت، اینها رو جدا جدا می‌خواهیم بررسی بکنیم و همه اینها پیکره و بدنش رو فرد تشکیل میده. بنابراین قرآن یک نظر خاصی و بیان خاصی از فرد داره. ما اون فرد رو باید بشناسیم که خودمون هستیم. من که هستم؟ من چه باید باشم؟ من چه باید بیندیشم و من چه باید بکنم تا خلیفت الله باشم یا خلیفت الله بشوم؟ این مهمه. قرآن این رو بیان میکنه و بخشی از این مطالب یا عمده اونها در کتاب جلد دوم آدم از نظر قرآن ذکر شده، با اینکه کتاب کوچکی هست ولی اس مطالب و اصول آن از نظر شناخت انسان اونجا بیان شده، مخصوصا در مبحث شیطان و آوردن آیات مختلف که در سوره های متعدد درباره شیطان و انسان آمده. من امروز آیات سوره هجر رو انتخاب کردم که نگرش به خلقت انسان هست و بقیه آیات رو میگذارم به عهده خودتون، چون این مطالب رو باید در واقع به صورت خلاصه و اصولی مطرح کرد، بقیهش رو خود شما کوشش بکنید و مطالعه بکنید و تحقیق بکنید. در سوره هجر اول خداوند از خلقت انسان شروع میکنه. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. ما انسان را نمیگوید من، میگوید ما. تفاوت من و ما را در قرآن براتون توضیح دادم. یه جا خدا میگوید من، یک جا میگوید ما. ما انسان را از صلصال آفریدیم، از لجن گندیده، یعنی لجنی که بوی تعفن میدهد. پس یک سختی رو قرآن ذکر میکنه که صلصاله و یک نرمی رو ذکر میکنه که همه مسنونه. این رو در نظر داشته باشید، بعد روش بحث میکنه. صلصال عبارت است از اون لایه هایی که روی گل آب خورده بسته میشه. یه جای سیل عبور میکنه، یک گل های نرمی جمع میشه، بعد از یه مدتی که خوش میشه یه لایه‌ای روی اون بسته میشه، اون صلصاله، یعنی اون گل خشکیده سفت. و بعد همه مسنون، لجن گندیده نرم، یعنی اون مرطوبه و اون خشکه، این قابل انعطافه و اون قابل انعطاف نیست. ببینید دو خصوصیت بعد واردش میشه. والجان خلقناه من قبل من نار سموم. جان یا جن اون نیروی مخفی ناپیدا، اون را هم پیش از این آفریده بودیم از آتش سموم، آتش سوزان. این هم یک خصوصیت. اینها همه در انسانها بیرون نیست، یعنی یکی یکی اون مواد تشکیل دهنده انسان رو بیان میکنه که انسان متشکل از این چیز هاست. یکی جانه که در جای دیگر میگوید برای شیطان کان من الجن ففسق عن امر ربه، شیطان از جن بود، یعنی نیروی ناپیدای بالقوه که هنوز به فعل نرسیده بود، اما در به فعلیت رساندن خودش از امر پروردگارش سرپیچی کرد و شد شیطان. این هم یک خصوصیت که خود شیطان هم میگوید که خلقته من طین و خلقتنی من نار، انسان رو از گل آفریدی مرا از آتش. پس بخشی از وجود انسان جان است، یعنی آتش است، یعنی سوزنده است، یعنی سخت است، و یک بخشی از وجود انسان گل است و همه مسنون است و قابل انعطاف است و قابل تولید است، مولد است. یعنی شما در اون سلسال اگر دانه ای بیندازید سبز نمیشه، در اون همه مسنون اگر دانه بیندازید لجن مرطوب سبز میشه، تولید کننده است، مولده. این هم یک بخش. این شاکله انسانه. حالا این رو میخواهیم بگوییم که خلیفت الله است، این را میخواهیم جانشین خودمون بکنیم، میخواهیم در عالم وجود تمام اختیارات خودمون رو به این انسان تفویض بکنیم، اما مجبورش نمی کنیم، به اختیار میگوییم ما تو را آفریدیم از این صفات، از این ترکیبات، ترکیبات تو این هست. حالا تو دو جنبه پیدا میکنی، یا میتوانی جنبه همه مسنونی رو بری، میتوانی جنبه سلسالی رو بری و آتشزایی رو، نار سمومی رو بری. اینا در وجود تو هست، نهادیم در تو، چون هم آتش به درد میخوره، هم سلسال به درد میخوره، هم همه مسنون به درد میخوره. اینها بی خود نیست، یعنی همون سلسال، همون گل خشکیده رو اگر که آب بریزید روش و این دائم مرطوب بماند تبدیل میشه به همه مسنون، و اگر این کار رو نکنید این آتشه، یعنی دانه هایی رو که روی چنین چیزی بریزید، چنین خاکی بریزید، از بین میره، سبز نمیشه. حالا این شاکله رو ما تمام نیروهای عالم رو در اختیارش میگذاریم، عقل به اون میدیم، چشم میدیم، زبان میدیم، گوش میدیم، دست میدیم، پا میدیم، اینا در اختیارش میگذاریم و همه هم تسلیم، همه تسلیم اون انسان هستند، اون ذات انسان. نفس انسان، اون چیزی که تا در انسان دمیده نشود انسان نیست. و اذ قال ربک، حال وارد اصل قضیه میشه که انسان این شاکلشه، حال ما چی ازش میخوایم؟ اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من سلسال من حمأ مسنون. حالا ای پیامبر، ای انسان، ای کسی که مورد خطاب دائمی ما هستی، بشنو ببین ما چه میگوییم. و در نظر داشته باش که ما به تمام فرشتگان عالم گفته ایم که ما آفریننده انسانی هستیم از سلسال از همه مسنون. دو خصوصیت اصلی در این انسان نهاده ایم. ف اذا سویته و نفخت فیه من روحی ف قعو له ساجدین. پس اون وقتی که من او را، ترکیبش را و ساختارش رو و شاکلش رو تکمیل می کنم و از روح خودم در او می دمم، اون وقت همه شما تسلیم امر او باشی و در پیشگاه او به سجده و به خاک بیفتید. این انسان این ارزش رو داره که تمام فرشتگان، نیروهای عالم در برابر او به خاک بیفتن، یعنی تسلیم او باشن. یعنی این انسان است که میتواند همه نیروها را درست به کار بگیرد. فسجد الملائکتو کلهم اجمعون. پس تمام فرشتگان در پیشگاه این انسان به خاک افتادن جز یک بخش، یعنی یکی از قوای انسان به اسم قوه واهمه تسلیم نمیشه. ببین ما اگر از اینجا شروع نکنیم نمیتوانیم وارد نگرش قرآن به حقوق فرد و جامعه و همه بشیم. از اینجا که اصلا انسان چی هست، وقتی این رو شناختیم میتوانیم برای او حقوق تعریف بکنیم، میتوانیم برای او اخلاق تعریف بکنیم، میتوانیم برای او اجتماع تعریف بکنیم. پس اول باید انسان رو بشناسیم. این قوه واهمه نزدیک بین است، پیش پا رو میبینه، دنیا رو میبینه، نفع آنی رو میخواهد و آخرت یا سود دوردست را اصلا قبول نداره. یعنی همیشه نقد طلبه، نه نسیه طلب. و اگر یادتون باشه در اون تحلیل و بیانی که از داستان موسی و صاحبش اینجا آوردیم خیلی مفصل روی این صحبت شد، روی نسیه و نقد عالم، و توضیح دادم که اصلا نظام عالم مبتنی بر نسیه کاریست، اصلا نقد درش نیست، به هر چی نگاه بکنید نسیه است. و سود رو انسان باید در نسیه کاری ببیند. حتی خداوند هم جهنم و بهشتش نسیه است، بله حالا نیست، میگه بعد میاد، بعد از عمل تو میاد، تو عمل بکن، عمل تو یا بهشت رو به وجود میاره یا جهنم رو. الان تا یک راست گفتی زود بهشت درست نمیشه، تا یک دروغ گفتی زود جهنم درست نمیشه، اینا همش رو هم جمع میشه، یه دفعه میشه بهشت، یه دفعه میشه جهنم. پس تدریجیست. توی پدیده های دیگر هر کاری رو شما دست بزنید نتیجهش نسیه است. یعنی الان که شما بگویید ما میخواهیم از این زمین نفت استخراج بکنیم، اصلا معلومم نیست نفت توش باشه، چه همه باید مهندس بیارید، کارشناس بیارید، بکنید، خاک آزمایش کنید، آب آزمایش بکنید، سنگ آزمایش بکنید، سالها طول میکشه تا بگن آره اینجا نفت هست. تازه معلوم نیست این نفتی که به وجود بیاد یعنی استخراج بشه اون ارزش تصفیه رو داشته باشه. حالا ما از این نفت چی میخوایم؟ بنزین هواپیما، بنزین اتومبیل، گریس، روغن اتومبیل، روغن هواپیما، ما قیر میخوایم، اینا رو از نفت میخوایم. تمام این موادی که با پتروشیمی ساخته میشه، پلاستیک نمیدونم، اینا رو از نفت میخوایم. اینا همه نقده؟ یعنی حالا نفت در اومد، اینا همه توشه؟ الان هست؟ نیست دیگه. پس نسیه است. این رو باید انسان ایمان بیاره که بلا فاصله و همون وقت نتیجه اعمال صالح خودش رو حتی نخواهد دید. یعنی شما به وضع پیامبران هم که نگاه بکنید میبینید نتوانستند که در طول عمر خودشون علی رغم حمایت الهی جامعه دلخواه خودشون رو به وجود بیارن، یعنی یه مدینه فاضله بسازن. چرا؟ برای اینکه نسیه است. حالا حالا بشر باید کار بکنه و ایمان بیاره و همه بشر باید ایمان بیاورن به راهی را که خدا تعیین کرده تا اون مدینه فاضله به وجود بیاد، بلکه به وجود نمیاد. پس توضیح میدهد که وقتی این انسان را من تکمیل کردم از نظر ساختار جسمی و بعد از روح خودم در او دمیدم، پس اگر انسانی تابع قوه واهمه که شیطان درونی انسان است شد، یعنی روح خدا رو له کرده و پامال کرده و ارزش این را ندارد که فرشتگان به او ساجد بشوند. اگر این فرشته ها در اختیار این انسان قرار بگیرن، اینها رو در راه نابودی ازشون استفاده میکنه. شما فکر میکنید کسانی که بمب اتم میسازن، کسانی که با جنگ انسانها را از بین میبرن، کسانی که ظلم میکنن، تعدی میکنن، حقوق انسانها را پامال میکنن، کسانی که دروغ میگوین، کسانی که رشوه میگیرن، کسانی که رشوه میدن، اینها عقل ندارن؟ چرا؟ اینها از عقلشون دارن سوء استفاده میکنن. یعنی این عقل فرشته ایست که باید تسلیم خالق انسان و تسلیم اون روح متعالی الهی که در انسان است بشود. حالا تسلیم یعنی در اختیار قوه واهمه است، یعنی در اختیار شیطانه. شیطان او را به بحر کشی گرفته است. خب چه کسی سجده نکرد؟ الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین. ابلیس گفت نه. این قوه واهمه درون انسان در برابر تمام روح خدا و عقلانیتی که خدا به انسان داده است و هدایتی که به انسان داده است، این یکی میگه من نیستم، میگه من نمیخوام. و شما وقتی نگاه بکنید تمام انحرافاتی که در جوامع بشری به وجود میاد از این عدم تسلیم قوه واهمه به عنوان ابلیس به قوه عاقل است. اینا با هم جدال دارن، در جنگ. تا کدامین فائق آید در نبرد. ببینید حالا کدوماشون پیروز میشن. این نبرد دائمی است. خب پس شیطان یا ابلیس یا قوه واهمه از اینکه همراه دیگر نیروها از سجده کنندگان باشد خودداری کرد. خودداری او موجب تضعیف قوه عاقله می شود، موجب له شدن اون روحی می شود که خدا در انسان دمیده، و بعد تمام این نیروها و فرشتگانی که سجده کرده اند به انسان، اینها در اختیار این قوه واهمه قرار می گیرند و این قوه اینها رو می کشاند به سمت تباهی، یعنی کاری رو که نباید بکنن میکنن. دست به جای تولید، به جای عمران، به جای ساختن، دست به اسلحه میبره و میکشه. یعنی نیرو، این فرشته که تسلیم هست ولی تسلیم قوه واهمه است. حالا واهمه میگه بکش، عقل میگه نکش. اما در نکشتن سودی هست که نقد نیست، نسیه است. در کشتن سودی هست که الانه. من یک وقت فکر میکنم که به عنوان اینکه رئیس باشم خوبه، همین که رئیس باشم خوبه. برای اینکه رئیس باشم تمام این فرشتگان را در راه رسیدن به ریاست خودم به کار میگیرم. اما آیا این ریاست مورد قبول، اول مورد قبول خدا هست، موجب رضای خدا هست، موجب رضای خلق هست؟ خلق از اینکه من رئیس بشم راضی هست؟ با اینا کاری ندارم. این سود الان و فعلی در اینه که من رئیس باشم برای خودم، دیگه رو چیز دیگه فکر نمی کنم. اما عقل چی میگه؟ این قوه واهمه است. قوه عاقله یا اون روح الهی چه میگوید؟ اون میگوید که ریاست کردن تو مهم نیست، مهم این است که مردم به حقوق خودشون برسن، حقی از مردم پایمال نشه، عدالت در جامعه اجرا بشود. تو رئیس باشی یا نباشی، تو ممکنه جانت رو از دست بدی در این راه، به جای اینکه رئیس بشی از میان بری. امیرالمومنین چه کار کرد؟ به جای اینکه ریاست رو ادامه بده جانش رو فدا کرد. برای این که بگوید اون اصول اخلاقی ماندگاریش در دنیا و تاریخ بشر بسیار بسیار مهمتر است از این که من 20 سال یا 30 سال یا 50 سال یا یک قرن حکومت بکنم. اون اصولی که من به عنوان انسان بنا میگذارم اون مهمه. میخواد من یک روز حاکم باشم، میخواد اصلا حاکم نباشم. یعنی آیا اگر امیرالمومنین به حکومت نرسیده بود، اون مبانی فکری و اندیشه امیرالمومنین نمانده بود؟ مانده بود. پس اون مهمه. اینجاست که تفاوت دوتا انسان مشهود می شود. یک انسانی که امیرالمومنین هم او را شیطان می خواند. در نهج البلاغه هست: ان الشیطان قد جمع خیله و رجله. همانا شیطان یعنی معاویه، سوار نظام و پیاده نظام خود را گرد آورده است. با مردم داره صحبت میکنه پیش از جنگ صفین که اون نیروهاشو جمع کرده، اما بهش میگه شیطان، یعنی کسی که تابع قوه واهمه است و قوه واهمه بر تمام نیروهای او، فرشتگان او مسلط شده و اونها رو به راه تباهی داره میبره. اون تباهی نصیب خودش نمیشه، اون همه جامعه رو فرا میگیره. پس این تفاوت دو اندیشه است، تفاوت نسیه دیدن. من میگویم من رئیس نباشم، من حاکم نباشم، اما کاری بکنم که جامعه به سمتی هدایت بشود که 300 سال دیگه، 400 سال دیگه، 1000 سال دیگه در این راه به خوشبختی برسه. به نیکبختی برسه، به سعادت برسه. این میشه نسیه کاری، این میشه آخرت دیدن. این که قرآن میگوید ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر شما ایمان دارید به خدا و روز آخر، یعنی روزی که نتایج روشن میشه، نتایج کارهای درست، نتایج کارهای غلط. کارهای غلط نتایجش بلا فاصله مشهوده همون آن، کارهای درسته که خیلی طول میکشه. شما اگر بخواهید یک درخت تر را ببرید و همون تر هم بسوزانید، شاید در ظرف 3 ساعت بتونید یه درخت 600 ساله 700 ساله رو میتونید در ظرف 3 ساعت نابود خاکسترش بکنید. نفت و بنزین بریزید رو چوب تر، روشن میشه، میسوزه، خاکستر میشه. اما 600 سال طول کشیده تا این درخت این طوری بشه. اون قوه واهمه است، اون قوه عاقله. این تسلیم نیروها به سلسال، تسلیم نیروها به نار سموم، این طوریست. و اون یکی تسلیم نیروها به انسانی که و نفخت فیه من روحی، این انسان با روح من زنده است، با روح من حرکت میکنه. و انسانی که یک لحظه، روز دوشنبه دوستانی که بودن خدمتون عرض کردم، یک لحظه بیندیشد که اون لحظه لحظه قدر است، شب قدر اونه، که یک لحظه بیندیشد که در وجود من بخشی از وجود خدا نهفته است و روح خداست، من با این روح چه کار میکنم؟ با این روح که زبان من، گوش من، چشم من، دست من، پای من، خوراک من، همه چیز من و استفاده من از تمامی نعمتهایی که خدا آفریده است باید در این راستا باشد که این روح به سلامت بماند و این امانت به جایگاه خودش برگرده. انا لله و انا الیه راجعون. اگر انسان یک لحظه به این نکته بیندیشد، دیگه امکان نداره راه خلاف بره، امکان نداره تعدی و تجاوز بکنه، خودش رو در ردیف خدا و خلیفت الله میبینه. اگر دقت بکنیم در بعضی از عبارات پیشینیان که چرا نبرد حق و باطل به اینجا میرسد که منصور حلاج بگوید لیس فی جبتی سوى الله، در لباس من جز خدا نیست، آی کفره؟ طبق آیات قرآن یک حقیقته. ای انسانی که تسلیم ظالمان شده ای و بزرگترین ظالم تاریخ را ذل الله میدانی، با اون داره مبارزه میکنه منصور، تو اشتباه میکنی، ذل الله توی، روح توست، تو همین لباسه. و لیس فی جبتی سوى الله، خودت رو ببین، خودت رو بشناس، چرا تسلیم اون شدی؟ چرا مجیزگوی اون شدی؟ چرا نیروی اون شدی؟ چرا دست قدرت او شدی؟ بیا ببین خودت چی هستی؟ تو خلیفت اللهی، روح خدا در توست. اون وقت متهم میشه به ارتداد، متهم میشه به کفر و باید کشته بشه. این نبرد پیوسته بوده. خداوند از او سوال میکنه، قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. ای ابلیس، تو را چه میشود که همراه با سجده کنندگان نشدی؟ چرا؟ و این سوال رو همه از خودمون بپرسیم، چرا تسلیم حق نیستیم؟ چرا دروغ را ترجیح میدهیم بر راست؟ چرا عمل خلاف و عمل ناشایست را بر عمل صالح ترجیح میدهیم؟ ما باید پاسخ این سوال رو بدیم، یعنی قوه واهمه ما در برابر این سوال خدا قرار گرفته است که ای ابلیس، ای قوه واهمه، تو چرا همراه قوای دیگر نیستی؟ چرا تسلیم عاقل نمیشوی؟ چرا وقتی عقل به تو میگوید اسراف بد است، نمیخوام لفظ حرام به کار ببرم، خواهم با عقل بسنجید، کاری به شرع نداشته باشیم، وقتی عقل به تو میگوید اسراف حرامه چرا میکنی؟ جواب چیه؟ وقتی میگوید تبذیر خلافه و نباید باشه تو انجام میدی، چرا؟ که قرآن هم میگه ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کنندگان، ریخت و پاش کنندگان، برادران شیاطین هن. یعنی با قوه واهمه یکی هن و اونایی که بیرونن، یعنی اونها همه ای که تابع قوه واهمه هستن، اینا برادران. خب وقتی ما نگاه بکنیم میبینیم فقر بشر، گرسنگی بشر، این آماری که حداقل هفته یک بار از رسانه های عمومی دنیا پخش میشود که تعداد گرسنگان دنیا چقدرند و در روز چقدر انسان از گرسنگی میمیرند. آیا نعمت کمه؟ نه، ریخت و پاشه. چرا ما تابعیم؟ چرا تمام نیروهای دیگر تسلیمند؟ یعنی دست، پا، چشم، گوش، زبان حرکت میکنند در راه اتلاف این نعمت. ما تبذیرهای ما رو ببینید، هم تبذیرهای شیعه، هم تبذیرهای سنی و بعد همه دنیا. این که قرآن میگوید که در خمر و میسر فیه ما منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما، بله یه سودی برای مردم داره ولی گناه اون دو از سودشون بیشتره، خیلی بیشتره. به آثار، آثاری که به جا میگذارن، سرمایه ای که در این راه تلف میشود و این سرمایه باید صرف قضا بشه. یعنی اگر همه این انگورها کشمش بشه، بله، مویز بشه و بدن به فقرا، باش سیر میشن، بهترین غذا هم هست. ولی خمر چه سودی داره؟ برای یه عده سوداوره، بله یه سودی داره، ولی بعد آبه، از بین میره و بدن را و عقل را و همه چیز را هم از بین میبره. ولی چرا ما تابعیم؟ چرا بشر تابع این قوه واهمه است؟ این شیطانه. خدا ازش میپرسه، میخواهم بگویم این ما همه، یعنی قوه واهمه در همه ما هست و خداوند از همه ما داره این سوال رو میکنه، میگه چرا همراه سجده کنندگان نیستید؟ چرا تابع عقل نیستید؟ چرا تابع وحی نیستید؟ چرا تابع هدایت الهی نیستید؟ چه ضرری داره؟ چرا نمیپذیرید؟ سواله. خب شیطان که از دانشمندان دیگه حتما جواب میده، قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من حمإ مسنون. گفت همچی قراری نبوده است که بنده که خیلی بزرگم و آتشزا هستم و قدرت دارم. ببینید زبان متکبران و مستکبران دنیا در طول تاریخ این بوده و خواهد بود که آقا فلانی مثلا حرف زده، بگیرید، ببندید، بکشید، اعدام کنید، زندان کنید. همینه. قرار نبوده است که بنده که قدرتم قدرت سوزاننده است، قدرت آتش است، قرار نبوده است که بنده سجده کنم تسلیم بشم. من در مقام تسلیم نیستم، من در جایگاه تسلیم نیستم، من در پایگاه تسلیم نیستم، من در جایگاه آتشم، در جایگاه قدرتم. وقت شما نگاه بکنید، تمام قدرتمندان تاریخ را آتش حفظ میکنه، نیروی مسلح، گلوله، تفنگ، توپ، تانک، بمب، قدرت رو حفظ میکنن، یعنی آتش هم اینا همه شیاطین هم. قدرتی را که آتش حفظ بکند یعنی عین آتش است. قدرت الهی را انسان حفظ میکنه، روح خدا حفظ میکنه، عقل حفظ میکنه. اون وقت ببینید تفاوت از کجا تا به کجاست. ما چه برداشتی از دین داریم، چه برداشتی از دین داریم و دین با ما چگونه سخن میگوید. همه این مطالب هیچ، اصلا باش کاری نداره، روش صحبتی نیست. بدون این که بدانیم و تحقیق بکنیم، خیلی از این کسانی که در این کشور هستند و وکیلند، وکلای دادگستری هستند، صاحب رأیند، صاحب نظرند، هنوز نمیدانند که حکم رجم و حکم ارتداد در قرآن نیست. یعنی قرآن نگفته است که مرتد را بکشید، قرآن نگفته است که زانی و زانی را سنگسار بکنید. وقتی این مصاحبه های خارج که ازشون میپرسن که شما چرا از دینی حمایت میکنید که سنگسار رو تأیید کرده یا میگوید مرتد رو بکشید، هیچی جواب نداره بده، میمونه بی اطلاعیم حتی تا این حد از قرآن. بعد هم دقت بکنیم که در این گونه موارد قوه واهمه بر ما غالب نشود، همینطوری حرف نزنیم، بریم تحقیق بکنیم. و چرا مثلا قرآن گفته که الرجال قوامون علی النساء؟ نه دیگه کلش به درد نمیخوره چون این توشه. اینا به جهت تبعیت از واهمه است، یعنی قوه واهمه. بله، حالا اگر ما بخواهیم دنیا ما را قبول بکنه، مثلا نگوین که اینها ضد حقوق بشرند و اینها، باید اعتراض بکنیم به قرآن که چرا این توشه. خب باید تحقیق بکنیم که چرا هست و اصلا معناش چیه. پس این که میگوید لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من همه این مسنون، این گفتار تکوینی قوه واهم است که در جلد اول آدم اون بخش دومش که روح گفتار هست اونجا مطالعه بکنید که اصلا گفتار تکوینی چیست. خیلی ساده است، یعنی ما گفتار تکوینی را هر روز، شما حتی از همین تصنیف ها، شعر آنه ها، اینایی که از رادیو خوانده میشه با موزیک، موسیقی، اینها ببینید تمام گفتار تکوینی است. مثلا گل با بلبل صحبت میکنه، بلبل مثلا با درخت صحبت میکنه، باران با انسان صحبت میکنه، ابر با خورشید صحبت میکنه. اینا گفتار تکوینی است، اینا زبان ندارن که حرف بزنن. پس ضرورت ندارد که قوه واهمه ما یه زبان مثل زبان ما داشته باشه. نه، زبانش عمل ماست، کار ماست. این زبان قوه واهمه است. قوای دیگر هم همینطور، عاقل هم همینطور. وقتی ما یه مردم نگاه به رفتار ما بکنن، میگن اینها مردمی هستن عاقل، مردمی هستن منصف، مردمی هستن عادل. در حالی که ما فریاد نزدیم که ما عادلیم، ما منصفیم، نگفتیم که، تشخیص میدن. این زبان تکوینی است، یعنی حرکات ما، رفتار ما، اخلاق ما داره با عالم صحبت میکنه. مثل الان که عالم داره تبلیغ میکنه که مسلمان ها وحشی هن. مسلمان ها دینشون از اول با زور شمشیر پیش رفته، حالا همینه تبلیغ میکنن دیگه. اینو ما مگه گفتیم؟ نه، زبان تکوینی است. کار ما نشون میده که اینطوری هستیم، رفتار ما نشون میده که اینطوری هستیم، اخلاق ما نشون میده که اینطوری هستیم. قال فخرج منها فانک رجیم. خیلی خدا یه جواب میده، میگه من با تو کاری ندارم، من خودم تو را آفریدم، قوه واهمه رو آفریدم که باشه، نیاز بهش هست. اما حالا که تو میگی من در مقامی نیستم که سجده کنم، بنابراین خارج شو از بهشت، خارج شو. تو رجیمی، یعنی تو رانده شده ای. میرو به کی میگه؟ این زبان یک انسان خلیفت اللهه که میگوید به قوه واهمه که اگر تسلیم من نشوی، اگر تابع عقل نشوی، اگر تابع هدایت نشوی، برو برو بیرون از این بهشت وجود من، برو بیرون، جای تو اینجا نیست. خب ما کش کدوم این کار نکردیم که. کدام یکی از ما برخوردمون با قوه واهممون اینطوری بوده؟ و انا علیک اللعنت الى یوم الدین، تا روز جزا، روز پدیدار شدن آثار اعمال، برو بر تو نفرین باد، تو دیگه دوری از ما. قال فانذرنی الى یوم یبعثون. شیطان میگوید که تا روز بعث به من مهلت بده. بازم تسلیم نمیشه ها، بازم قبول نمیکنه. اینم زبان تکوینه، یعنی این که میگوید انذرنی الی یوم یبعثون، زبان حال همه انسان هاست در خطا کردن. وقتی که خطا میکند و به او هشدار میدهند و میگویند از این بهشت برو بیرون، تو داخل نیروهای اینجا نیستی، با اینها سنخیت نداری، میگه حالا که وقت داریم، حالا وقت داریم، حالا تا بمیریم. اینه ها، انذرنی الی یوم یبعثون، دارم خودم به خودم میگم که حالا که وقت دارم، حالا اصلاح میکنیم، حالا یه دروغ که به جای لطمه نمیزنه انشالله جبران میکنیم، حالا یه بار رشوه دادن و کارمونو را انداختن که طوری نیست، همه دارن رشوه میدن، انذرنی به من مهلت بده، به من مهلت بده. این همینه، این خودش داره به خودش مهلت میده، تا که حالا تا مردن وقته، وقت داره. قال فانک من المنذرین. خدا میگه بله این طبیعی است، تو که مهلت داری، تو که هستی، ما نخواستیم تو رو از بین ببریم، تو مهلت داده شده هستی، ما اصلا تو رو آفریدیم که باشی. تا کجا؟ الی یوم الوقت المعلوم، تا اون وقت معلوم، وقت مشخص. چون این وقت معلوم توضیح خیلی داره و شما هم خسته شدید و باید که اول ما ترکیب این انسان رو خوب تحلیل بکنیم، بشناسیم، تا بعد ببینیم که انشاءالله قرآن با این ترکیب چه حقوقی برای او قائل شده است. انشاءالله ادامه بدید و به ما هم خداوند هم فرصت بده انشاءالله و هم دیگران، تا این بحث رو به اتمام برسانیم. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظة کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.